سلام، من لاله هستم و شما شنونده پادکست راوک هستید. ما در پادکست راوک براتون شعر و داستان میخونیم و با معرفی و خوندن کتاب‌های مختلف همراه شما به سراسر جهان سفر میکنیم.
نامه نهم. عزیز من، روزگاری است که حتی جوانهای عاشق نیز قدر مهتاب را نمی دانند. این ما هستیم که در چنین روزگار دشواری باید نگهبان اعتبار شبهای شفاف و پرشکوه، کهکشان شیری و شهاب‌های فرو ریزنده باشی. شاید بگویی در زمانی چنین چگونه میتوان به گزمه رفتن در پرتو ماه پر اندیشید، و شاید نگویی، چرا که پاسخ این پرسش را بارها و بارها از من شنیده‌ای و باز خواهی شنید. آن که هرگز نان به اندوه نخورد و شب را به زاری سپری نساخت، شما را ای نیروهای آسمانی هرگز نخواهد شناخت. گوته. اگر فرصتی پیش بیاید، که البته باید بیاید، و باز هم شبی مثل آن شبهای عطرآگین رودبارک که سرشار است از موسیقی ابدی و پرخروش سرداب رود، در جاده‌های خلوت خاکی قدم بزنیم، دست در دست هم، دوش به دوش هم، باز هم به تو خواهم گفت: گوش کن، گوش کن بانوی من. در آن ارتفاع کسی هست که ما را صدا می‌زند و تو میگویی این فقط موسیقی نامیرای افلاک است. ما هرگز کهنه نخواهیم شد. نامه دهم. عزیز من، دیروز به دلیلی چه بسا برحق از من رنجیده بودی. دیشب که در باب فروش چیزی برای دادن اجاره خانه با مهرمندی آغاز سخن کردی، ناگهان دلم دریچه‌ای گشوده شد و شادی بی حسابی به قلبم ریخت، چرا که دیدم ما رنجیدگی های حاصل از روزگار را چون موج های قرآن بیتاب چه خوب از سر می گذرانیم و باز بالا می پریم و بالاتر و فریاد می کشیم: الا ای موج دیگر، بیا بیتاب بگذر. راستش من گاهی فکر می کنم این کاری عظیم و بسیار عظیم بوده است که ما در طول 20 سال زندگی مشترک سرشار از دشواری و ناهمواری هرگز به هیچ صورت و بهانه، آشکار و پنهان، هیچ گونه قهری نداشته ایم. اما بعد می بینم که سالیان سال است این کار جمیع دشواری های خود را از دست داده است و به طبیعتی بسیار ساده تبدیل شده، چنان که امروز حتی تصور چنین حادثه مضحکی نیز تا حد زیادی میتواند خجالت آور باشد. من گمان میکنم همه صعوبت و سنگینی مسئله بستگی به پیمانهای صمیمانه روزهای اول و نگهداشت آن پیمانها در همان یکی دو سال نخستین داشته باشد. وقتی حریمی ساختیم به ضرورت و مدلل و آن را پذیرفتیم، شکستن این حریم بسیار دشوارتر از پاس داشتن و برپا نگه داشتن آن است. ویران کردن یک دیوار سنگی استوار مسلماً مشکل تر از باقی گذاشتن آن است. دیدم زنان و مردانی را که از لحظه های فورانی خشم سخن میگویند و ناتوانی در برابر این لحظه ها. من چنین چیزی را در حد شکستن حریم حرمت یک زندگی باور نمی کنم و هرگز نخواهم کرد. خشم، آری، اما آیا تو می پذیری که من به هنگام خشم ناگهان به یکی از زبانهایی که نمی دانم و مطلقا نشنیدم سخن بگویم؟ خشم آنی نیز در محدودی ممکنات حرکت می کند و به همین دلیل است که من همیشه گفتم ما قهر را در زندگی کوچک خود به ناممکن تبدیل کرده ایم، به زبانی که یاد نگرفتیم تا بتوانیم به کار ببریم. قهر زبان استیصال است، قهر پرتاب کدورت هاست به ورطه سکوت موقت و این کاری است که به کدورت زخامتی آزارنده می دهد. قهر دو قفل کردن دری است که به اجبار زمانی بعد باید گشوده شود و هرچه تعداد قفل ها بیشتر باشد و چفت و بست ها محکمتر، در ناگزیر با خشونت بیشتر گشوده خواهد شد. و راستی که چه خاصیت؟ من و تو شاید از همان آغاز دانستیم که سخن گفتن مداوم و حتی دردمندانه در باب یک مشکل کاری است به مراتب انسانی تر از سکوت کردن درباره آن. یادت هست که زمانی زنی در مقابل استدلال های من و تو می گفت قهر برای من شکستن حرمت زندگی مشترک نیست، بلکه برعکس بند زدن حرمتی است که به وسیله زبان سرشار از بیرحمی و بیحرمتی شوهرم شکسته می شود یا ترک بر می دارد. این حرف قبول کنیم که در مواردی می تواند درست باشد. زبان بسیار پیش می آید که به یک زندگی خوب خیانت کند و بیشمار هم کرده است. اما آیا قهر تا کنون توانسته ریشه های این خیانت را بسوزاند و خاکستر کند؟ نه، به اعتقاد من آن کس که همسر خود را مورد تهاجم و بی‌حرمتی قرار می دهد در لحظه های دردناک هجوم انسانی است ذلیل و ضعیف و زبون. در این حال آنچه مجاز نیست سکوت است و گذشتن، و آنچه حق است آرام آرام به پای میز گفتگوی عاقلانه و عاطفی کشاندن مهاجم است و شرمنده کردن او و نجات دادنش از چنگ بیماری عمیق و کهنه بدزبانی که مردریگ محیط کودکی و نوجوانی اوست. من و تو میدانم که هرگز به آن لحظه غم‌انگیز نخواهیم رسید که قهر به عنوان یک راه حل پا به کوچه خلوت زندگی من بگذارد و با عربده سکوت گوش روح من را بیازارد. نه، انکار نمیتوان کرد که این واقعا سعادتی است که ما هیچگاه در طول تمامی سالهای زندگی مشترک من نیاز به استفاده از حربه درماندگان را احساس نکرده ایم و یا با پیمانی پایدار این نیاز کاذب را به نابودی کشانده ایم. نامه 11. بانوی بالا منزلت ما، به یاری اراده و ایمانی همچون کوه، خوبترین روزهای زندگی فراسوی جملگی صخره‌های صعب تحمل سوز، بر فراز قله‌های رفیع شادمانی در انتظارت باد. به خاطر چندمین سالگرد تولدت از سوی این کوه نورد قدیمی. نامه 12. بانوی بزرگوار من، چرا قضاوت‌های دیگران در باب رفتار، کردار و گفتار ما تو را تا این حد مضطرب و افسرده می‌کند؟ چرا دائما نگرانی که مبادا از ما عملی سر بزند که داوری منفی دیگران را از پی بیاورد؟ راستی این دیگران که گهگاه اینقدر تو را آسیم سر دلگیر می کنند چه کسانی هستند؟ آیا ایشان را به درستی می شناسی و به دادخواهی و سلامت روح ایشان ایمان داری؟ تو عیبین است که از دشنام کسانی می ترسی کنان از قبل تهدید و باج‌خواهی و هرز دهانی خیش می‌خورند و سیه روزگارانند به ناگزیر. عجیب است که تو دلت می‌خواهد نه فقط روشن فکران و مردم عادی، بل شبه روشن فکران و شبه آدم‌ها نیز ما و زندگی ما را تحسین کنند و بران هیچ زخم و ضربه‌ای نزنند. تو دلت می‌خواهد که حتی مخالفان راه و نگاه و اندیشه و آرمان ما نیز ما را خالصانه بستایند و دوست بدارند. این ممکن نیست، نیست، نیست عزیز من، این ممکن نیست. در شرایطی که امکان وصول به قضاوتی عادلانه برای همه کس وجود ندارد، این مطلقاً مهم نیست که دیگران ما را چگونه قضاوت می کنند، بلکه مهم این است که ما در خلوتی سرشار از صداقت و در نهایت قلب هامان خیشتن را چگونه داوری می کنیم. عزیز من، بیا به جای آن که یک خبر کوتاه در یک روزنامه امروز هست و فردا نیست این گونه براشفتت کند، بیمناک و براشفته از آن باش که ما نزد خیشتن خیش از عملی، حرفی و حرکتی مختصری خجل باشیم. این را که پیش از ما بسیار گفتند باور کن، هر کس که کاری می کند هر قدر هم کوچک در معرض خشم کسانی است که کاری نمی کنند. هر کس که چیزی را می سازد حتی لانه فرو ریخته یک جفت قمری را منفور همه کسانی است که اهل ساختن نیستند. و هر کس که چیزی را تغییر می دهد فقط به قدر جا به جا کردن یک گلدان که گیاه درون آن ممکن است در سایه بپوسد و بمیرد، باید در انتظار سنگ باران همه کسانی باشد که عاشق توقفند و ایستایی و سکون. و بیش از اینها، انسان حتی اگر حضور داشته باشد و بر این حضور مصر باشد، ناگزیر تیر تنگ نظری های کسانی که عدم حضور خود را احساس می کنند و تربیت ایشان را اسیر رذالت ساخته به او می‌خورد. از قدیم گفتند و خوب هم که عظیم‌ترین دروازه‌های ابرشهرهای جهان را می‌توان بست، اما دهان حقیر آن موجودی را که نتوانست نیروهایش را در راستای تولید مفید یا در خدمت به ملت، میهن، فرهنگ، جامعه و آرمان به کار گیرد، حتی برای لحظه‌ای نمیتوان بست. آیا میدانی با ساز همگان رقصیدن و آنگونه پای کوبیدن و گل افشاندن که همگان را خوش آید و تحسین همگان را برانگیزد، از ما چه چیز خواهد ساخت؟ عمیقاً یک دلقک، یک دلقک درباری درد مند دل آزرده که بر دار رفتار خیشتن آونگ است تا آخرین لحظه های حیات. عزیز من، یادت باشد استراب تو همه چیزی است که تنگ نظران آرزومند آنند. آنها چیزی جز این نمی خواهند که ذل کینه و نفرتشان بر دیوار کوتاه کلبه روشن ما بیفتد و رنگ همه چیز را مختصری کدر کند. رهایشان کن عزیز من، به خدا بسپارشان و به طبیعت. تو خوب میدانی که استراب و دلناگرانیت چگونه لرزشی به زانوان من میاندازد و چگونه مرا از در افتادن با هر آنچه که من و تو هر دو نادرستش میدانیم باز میدارد. بانوی من، دمی به یاد آن دلاوران خط شکنی باش که در برابر خود، رو در روی خود، فقط چند قدم جلوتر بدکینه ترین دشمنان را دارند. آیا آنها حق است که از قضاوت دشمنان خود بترسند؟ بگو ما تا زمانی که می کوشیم خود را خالصانه و عادلانه قضاوت کنیم، از قضاوت دیگران نخواهیم ترسید و نخواهیم رنجید. نامه 13. عزیز من، زندگی مشترک را نمیتوان یک بار به خطر انداخت و باز انتظار داشت که شکل و محتوایی همچون روزگاران قبل از خطر داشته باشد. چیزی قطعا خراب خواهد شد، چیزی فرو خواهد ریخت، چیزی دیگرگون خواهد شد، چیزی به عظمت حرمت که بازسازی و ترمیم آن بسی دشوارتر از ساختن چیزی تازه است. کاسه بلور را نمیتوان یک بار از دست رها کرد، بر زمین انداخت، لگد مال کرد و باز انتظار داشت که همان کاسه بلورین روز اول باشد. من ممنون آنم که تو هرگز در سخت‌ترین شرایط و دشوارترین مسیر این کاسه نازک‌تن زود شکن بلورین را از دست‌های خیش جدا نکردی. نامه 14. عزیز من، باور کن که هیچ چیز به قدر صدای خنده آرام و شادمانه تو بر قدرت کار کردن و سرسختانه و عادلانه کار کردن من نمی افزاید و هیچ چیز همچون افسردگی و در خود فرو ریختگی تو مرا تحلیل نمی برد، ضعیف نمی کند و از پا نمی اندازد. البته من بسیار خجلت زده خواهم شد اگر تصور کنی که این من است که می‌خواهد به قیمت نشاط صنعتی و کاذب تو بر قدرت کار خود بیفزاید و مرد سالارانه همچون بسیاری از مردان بیمار خودپرستی ها حتی شادی تو را به خاطر خیش بخواهد. نه، هرگز چنین تصوری نخواهی داشت. راهی که تا اینجا در کنار هم آمده ایم خیلی چیزها را یقیناً بر من و تو معلوم کرده است، اما این نیز ناگزیر معلوم است که برای تو مثل من انگیزه جدیتر و قویتر از کاری که می کنم نوشتن و باز هم نوشتن وجود ندارد و دعوت از تو در راه رد غم با چنین مستمسکی البته دعوتی است موجه، مگر آنکه تو این انگیزه را نپذیری. پس باز میگویم این بزرگترین و پردوامترین خواهش من از توست. مگذار غم سراسر سرزمین روحت را به تصرف خیش درآورد و جای کوچکی برای من باقی مگذارد. من به شادی محتاجم و به شادی تو بیشک بیش از شادمانی خودم. حتی اگر این سخن قدری طعم تلخ خودخواهی دارد، این مقدار تلخی را در چنین زمانه‌ای بر من ببخش. بانوی من، بانوی بخشنده من، به خدایم قسم که می دانم چه دلایل استواری برای افسرده بودن وجود دارد، اما این را نیز به خدایم قسم می دانم که زندگی در روزگار ما در افتادنیست خیر سرانه و لجوجانه با دلایل استواری که غم در رکاب خود دارد. غم بسیار مدلل دشمن تابون دندان مسلح ماست. اگر به خاطر تسکیه روح قدری غمگین باید بود، که البته باید بود، ضرورت است که چنین غمی انتخاب شده باشد نه تحمیل شده. قصه منطق خود را دارد، نه؟ علیه منطق قصه حتی اگر منطقی ترین منطق هاست آستینهایت را بالا بزن. غم محصول نوع روابطی است که در جامعه شهری ما و در جهان ما وجود دارد، نه؟ علیه محصول، علیه طبیعت و علیه هر چیزی که غم را سلطه‌گرانه و مستبدانه به پیش می راند برپا باش. زمانی که اندوه به عنوان یک مهاجم بدقصد سخت جان می آید نه یک شاعر تلطیف کننده روان، حق است که چون این مهاجمی را به رگبار خنده ببندی. عزیز من، قایق کوچک دل به دست دریای پهناور اندوه مسپار، لااقل بادبانی برافراز، پاروی بزن و برخلاف جهت باد تقلایی کن. سخت‌ترین طوفان مهمان دریاست نه صاحب خانه آن. طوفان را بگذران و بدان که تن سپاری تو به افسردگی به زیان بچه های ماست و به زیان همه بچه های دنیا. آخر آنها شادی صادقانه را باید ببینند تا بشناسند.